مو په خدای سپارم پیسې توسي.
سلام و خوش آمدید. ساعت یک پس از چاش با وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. بیشترین قسمت این ساعت و برنامه های مجله آزادی و سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن تازه ترین خبرها را میشنویم. این هم سرخط خبرها. مقامات میگویند در حمله نیروهای بین المللی در لوگر چندین غیر نظامی کشته شدند. حملات طیاره‌های بی‌پیلوت در پاکستان چند شورشی را کشته است و در هنگ کنگ چند معترض طرفدار دموکراسی دستگیر شدند. مقام های افغان در ولایت لوگر میگویند که در یک حمله هوایی نیروهای بین المللی در منطقه آبجوش ولسوالی برکی برک 7 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. عبدالحکیم اسحاق زای، قمندان امنیه لوگر، بر رادیو آزادی گفت که معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که 3 تن در این حمله کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. آقای اسحاق زای می‌افزاید تحقیق در مورد این رویداد آغاز شده و به گفته او نیروهای ائتلاف می‌گویند که آنها مخالفان مسلح را هدف قرار دادند، اما باشنده‌های محل هر 3 جسد را به بازار پادخواب آورده و دست به اعتراض زدند. حسیب الله استانکزای، رئیس شورای ولایتی لوگر، می‌گوید که به منطقه رسیده و موضوع را از نزدیک دنبال می‌کنند. رئیس جمهور افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته است تا در جریان 6 ماه کنترل پرداخت معاشات پلیس ملی افغانستان را در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد. در حال حاضر برنامه انکشافی از سازمان ملل متحد یک صندوق 500 میلیون دلاری را تشکیل داده که مسئول پرداخت معاشات پلیس افغانستان است. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت که این اقدام رئیس جمهور غنی جزو از تعقیب برنامه اصلاحات است که افغانستان در نشست لندن با جامعه جهانی وعده سپرده بود. به گفته نظیف الله سالارزی، افغانستان آماده است تا در برابر کمک‌های جامعه جهانی به گونه شفاف حسابده باشد.
تمام نیتی حکومت افغانستان آماده است که از هر پولی که به افغانستان داده میشه آماده است که او را حسابده باشیم، جوابگو باشیم. ما هم اراده را داریم و چیزی است که تمام تمویل کنندگان هم با ما در این موافق هستند. خودمان نیست حکومت افغانستان میخواهیم که آجندای اصلاحات در دست خود ما باشه.
رئیس جمهور آمریکا با ادای احترام به اردوی کشورش در روز کریسمس پایان ماموریت جنگی آمریکا در افغانستان را خاطر نشان ساخت. باراک اوباما در سخنرانی برای نظامیان این کشور در پایگاه نظامی هاوایی در 25 دسامبر گفت که قربانی های نیروهای آمریکایی باعث شد تا پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی جهان صلح‌آمیزتر و بارفاتر شود. و گفته اوباما خدماتی که زنان و مردان آمریکایی در افغانستان انجام دادند باعث مسئولیت آنها شده است. او افزود که افغانستان فرصت دارد تا خودش را دوباره بازسازی کند. به گفته اوباما تروریستان نخواهند توانست بالای آمریکا حمله کنند. انتظار می رود با پایان ماموریت جنگی در افغانستان حدود 13,500 تن از نیروهای بین المللی با آغاز سال 2015 در افغانستان مستقر باشند که برای آموزش و مشوره با نیروهای امنیتی افغان کار خواهند کرد. مقامات پاکستانی میگویند که در حملات راکتی طیاره‌های بی‌پیلوت احتمالاً آمریکایی بر مخفیگاه‌های شورشیان در شمال غرب این کشور حداقل 7 شورشی کشته شدند. مقامات استخباراتی میگویند که در این حمله مخفیگاه‌های شورشیان ازبک و پنجابی در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی امروز هدف قرار گرفتند. اردوی پاکستان میگوید که 80% وزیرستان شمالی را از آغاز عملیات نظامی در ماه جون در برابر طالبان پاکستانی و دیگر گروه‌های شورشی پاک سازی کرده است. در این عملیات اردو از قوت‌های هوایی، توپخانه و نیروهای پیاده استفاده کرده. ارتش میگوید که در این عملیات بیش از 1500 شورشی و همچنین 125 سرباز کشته شدند، اما این شمار از سوی منابع مستقل تایید نشده است. مقامات هنگ کنگ میگویند که 37 نفر را به عنوان معترضان طرفدار دموکراسی که برای دومین شب پیهم به جاده ها ریخته بودند دستگیر کردند. پلیس دیروز گفت که معترضان چندین جاده را دیشب در محله مانکاک مسدود و از دستور پلیس برای باز کردن جاده ها سرپیچی کردند. 12 معترض در همان منطقه در 24 دسامبر دستگیر شدند. برای بیش از 2 ماه هزاران نفر از معترضان طرفدار دموکراسی 3 محله در هنگ کنگ را اشغال کردند تا آنکه پلیس در جریان چند عملیات در ماه نوامبر و اوایل ماه دسامبر آنان را از جاده ها دور ساخت. مراسم یادبود از 10 سالگی قربانیان سونامی در کشورهای نزدیک به اقیانوس هند ادامه دارد. در زلزله 26 دسامبر سال 2004 میلادی طوفان شدید با آبخیزی چندین کشور را هدف قرار داد. بیشترین تلفات به اندونزیا، سریلانکا، هند، تایلند و چند کشور حوزه اقیانوس هند وارد شد. در این رویداد مرگبار که در 40 سال گذشته بی سابقه دانسته شده، بیش از 200 هزار تن جان دادند و بیش از 1 میلیون تن دیگر بی خانه شدند. تنها در اندونزیا که نزدیکترین کشور به مرکز زلزله و سونامی بود، 168 هزار تن جان دادند. امروز به یاد بود از قربانیان این رویدادها، مراسم خاص در اکثر کشورهای شرق آسیا برگزار شده و مردم یاد قربانیان سونامی را گرامی می‌دارند. و چین خط ریل تیز رفتار را گشوده که مراکز ایالت‌های شنجن و همسایه‌اش گانسو را با هم وصل می‌کند. شبکه تلویزیون دولتی چین گزارش داد که یک ریل تیز رفتار از لانژو مرکز گانسو اوایل صبح امروز حرکت کرد و همچنین 2 دقیقه بعدتر قطار دیگر شهر اورومچی مرکز شنجن را ترک گفت. خط راه آهن موسوم به لنگسن تقریبا 1800 کیلومتر طول دارد و قطارهای آن با سرعت حد اکثر 250 کیلومتر در ساعت حرکت میکنند. پس از اتمام یکی دیگر از خطوط راه آهن که پکینگ و لانجو را در سال 2007 وصل خواهد کرد، زمان سفر میان مرکز چین و شهر اورومچی از 41 ساعت به فقط 16 ساعت کاهش خواهد یافت. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم مجله آزادی، باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره تازه و مطالب گوناگون در این هفته در خدمت هستم. در این برنامه از مجله آزادی داریم داستانی با عنوان ریگ و سنگ، باز هم شکایت از چپ دستی اطفال، گزارش فرهنگی از ولایت بغلان و استفاده از انرژی خورشید در افغانستان. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
اسدالله غضنفر به حیث مشاور بخش فرهنگی رئیس جمهور افغانستان تعیین شد. به اساس فرمان محمد اشرف غنی، اسدالله غضنفر خبرنگار و نویسنده به حیث مشاور بخش فرهنگی رئیس جمهور تعیین گردیده است. آقای غضنفر با قدردانی از این تصمیم رئیس جمهور گفت این مسئولیت تمام افغان ها است تا به خاطر رشد فرهنگ در کشور کار کنند. اسدالله غضنفر از 12 سال بدین سو در رادیو آزادی کار کرده و پیش از آن به صفت استاد در پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل ایفای وظیفه می کرد. پنج هزار جلد کتاب به کتابخانه عامه مساعدت کردید. به گزارش آژانس خبری باختر، پوهنمل نبی فراهی سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ در مراسم تسلیمگیری این کتاب‌ها از دکتر محمد شفیق فقیری، نماینده نهاد فرهنگی ادریس شاه که مرکز آن در لندن است و مسئولان آن نهاد به خاطر این مساعدت قدردانی کرده، گفت که نهاد فرهنگی ادریس شاه 5000 جلد کتاب‌های ادبی، علمی، تاریخی، تصوفی و علوم دینی را به کتابخانه عامه مساعدت کرد. وی گفت که به اساس تفاهمی که با این نهاد صورت گرفته است، کتابخانه‌های عامه ولایات کشور و پوهنتون‌ها را نیز کتاب مساعدت می‌نماید. و برای اولین بار محفل رقص سما در ولایت بلخ را اندازی شد. سالی محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ با آژانس باختر گفت این محفل که از سوی اداره آیسون و به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت را اندازی شده، توسط شماری از جوانان فرهنگی این ولایت به اجرا گذاشته شد. وی گفت در نظر است تا در بسیاری از برنامه‌های فرهنگی و عرفانی نیز رقص سما و موسیقی‌های محلی را برپا نماید تا فرهنگ کهن و اصیل خراسان دوباره بین توده‌های جامعه امروزی رواج پیدا کند. مهدی نیازی، مسئول دفتر آیسون و برگزار کننده محفل سما، گفت شماری از جوانان که امروز رقص سما را اجرا کردند کسانی هستند که مدت 2 ماه آموزش دیدند. رقص سما یکی از بسم‌های عرفانی حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی است که تاریخ بسا طولانی در افغانستان و به خصوص در ولایت بلخ دارد.
شماری از مردم به اصطلاح عوام حق ناشناسند و کار نیکی را که کسی برای آنها انجام داده باشد زود فراموش می کنند و کار ناشایستی را که اگر در حق خود دیده باشند آن را به حافظه می سپارند و تا سرحدی که به آن عقده می گیرند و در صدد انتقام آن می برایند. اما عده‌ای از مردم در تمیز کار بد و کار نیک برداشت جداگانه‌ای دارند و به هر یکی در مقیاس و نوعیت آن برخورد می نمایند. اما گروهی هم هستند که کارهای ناروای انجام شده در حق خود را سطحی و گذرا می پندارند و خاطرهای نیک را در ذهن خود نگه می دارند و هر لحظه از آن به مثابه جنبه اصلاحی و سازنده کار می گیرند و همین کار را تا زمانی ادامه می دهند که فرد ضرر رسان برای وی نادم و حتی حاضر به عذرخواهی می گردد. از همین رو شاعری گفته بود: گر توانی عفو کن آن کس که با تو ظلم کرد، خود پشیمان می شود گر لحظه ای صابر شوی. داستانی در این زمینه با عنوان ریگ و سنگ را تازه ترجمه نمودم که با شما نیز شریک می سازم. در زمانهای گذشته روزی دو رفیق جانجانی در یک سفر وارد صحرای ریگستانی شدند. روزها این سفر ادامه یافت. ناگهان در طی این سفر چه واقعی شد که یکی از این دو نفر یک سلی محکم بر روی رفیق خود زد و رفیقش تا حدی که زخمی شد. اما رفیق سلی خورده و رفیقش چیزی نگفت و تنها کاری که کرد در روی ریگ نوشت: امروز رفیق شیرین دوران طفولیتم یک سلی محکم بر رویم زد. اما هر دو خاموش و بدون این که چیزی واقعی نشده باشد برای خود ادامه دادن و بالاخره به یک واحه رسیدن که خیلی سرسبز بود. هر دو در آنجا قرار گذاشتند که با نوشیدن آب گوارای چشمه‌ای هم خستگی را رفع کنند و هم در آبگیر عمیقان خود را شستشو نمایند. داخل آب شدند. در همین اثنا فردی که سلی محکمی در بیابان خورده بود از اینکه آب بازی یاد نداشت در زیر آب رفت و قریب بود که غرق شود. وان دیگری که او را به سلی زده بود دست پیش کرد و او را نجات داد و هر دو خرسند شدند. اما فرد نجات یافته چاقوی خود را کشید و در یک سنگ کلان واحه این جمله را نوشت: امروز رفیق شیرینم مرا از غرق شدن نجات داد. فرد نجات دهنده با حیرت پرسید: رفیق، بار اول گپ سلی را در ریگ نوشتی و اما این بار مسئله نجات از غرق شدن را با چاقو به سنگ حک کردی؟ دلیل آن چیست؟ رفیقش برای او گفت: کارهای ناشایست را باید بر روی ریگ نوشت که عفو آن با وزیدن باد ختم می شود، اما خاطره نیکی دیگران را باید در سنگ حک کنیم که هیچ بادی توان زدودن آن را نداشته باشد. شماری از مردم به این باورند که چپ دستی از دیدگاه اسلام غیر موجه است و نباید با دست چپ غذا خورد و کارهای روزمره را انجام داد. بر این مسئله در یکی از شماره های مجله آزادی بحثی داشتیم. این تحقیق علمی را همکارم جاوید فیضی می خواند.
شماری از والدین به این باورند که ممکن است فرزندانشان که با دست چپ می خورد، می نویسد و یا سایر کارها را انجام می دهد، خود به خود راست دست شود. ولی این امکان وجود دارد که وی در عادت چپ دستی باقی ماند. اما شماری از مردم از چپ دستی فرزندانشان نگرانی دارند و آن را حتی عمل خلاف شرع می دانند که گویا شیطان چپ دست عمل می کند و رایج است که گویا چپ دستان پاک دستانند. پس بهتر است که راست دستی یا چپ دستی فرزندان خود را مشخص کنیم. نوزاد انسان نه راست دست و نه چپ دست است، ولی در ماهای اول زندگی کم کم به یکی از دستها تمایل بیشتر را نشان می دهد. در 6 ماهگی اکثر نوزادان 2 دست را به طور مساوی به کار می برند و در پایان سال اول زندگی تمایل به یکی از دستها قابل مشاهده و تشخیص است. در طی 2 سال نیز کودکان گاه دست اصلی خود را به دیگر تغییر می دهند، ولی تعداد این تغییر کمتر از سال اول است و به طوری که تعداد تغییر در 3 سال زندگی کمتر از سال 2 می شود، تا اینکه در 6 سالگی دیگر تقریبا در 1 دستی ثابت می ماند. هر نیمکره مغز کنترل 1 قسمت از بدن را بر عهده دارد و به این ترتیب نیمکره چپ مغز کنترل طرف راست بدن و نیمکره راست مغز کنترل چپ بدن را کنترل می کند. در اغلب مردم طرف راست بدن به علت فعال بودن نیمکره چپ نسبت به طرف چپ بدن آنها برتری دارد. بدین معنا که بیشتر از چشم و گوش و دست و پای راست خود استفاده می کنند. اما در برخی ها طرف چپ برتری دارد. اما افرادی نیز وجود دارند که طرف راست یا چپ آنها تماماً برتری ندارد، بلکه بخشی از اندام طرف راست و بخشی از اندامهای طرف چپ آنها برتر می باشد. در این گونه افراد عدم غلبه طرفی مغز وجود دارد. برتری یکی از دستها بر دیگر بهتر از وجود تردید در کودک است. برقراری برتری در یکی از دستها موجب احساس ثبات و اطمینان و کسب مهارت‌های کامل حرکتی در فعالیت‌ها می شود. اما جواب به این سوال که کدام بهتر است به فرهنگ جامعه‌ای که در آن زندگی می کند بستگی دارد. دلیل قاطع و روشن وجود ندارد که بگوییم راست دسته بر چپ دسته برتر هستند. اما سنت موجود این است که راست دستی را ترجیح می دهند و در فرهنگ مردم افغانستان نیز همین ترجیح وجود دارد. در واقع راست دستی یک قرارداد فرهنگی اجتماعی است که بیشتر مردم به حفظ آن متمایل هستند. برای کودک بین 3 تا 5 سالگی سالهای مهم از نظر چپ دست یا راست دست شدن است. در این مدت کودک رفته رفته در بکار بردن یکی از دستها تاکید بیشتر می کند. اگر کودک را به حال خود رها کنیم ممکن است خود به خود راست دست شود. با انجام فعالیت های زیر برتری هر کدام از اندام های فرزند خود را مشخص کنید. 1. توپ در فاصله 2 یا 3 متری کودک قرار دهید و از او بخواهید بدود و توپ را شوت کند. آنگاه مشخص کنید کدام پا را برای شوت کردن استفاده کرده. آن پا پای برتر است. 2. کاغذ یا مقوای را به شکل یک لوله به قطر نیم تا یک سانتی متر درست کنید و به کودک بدهید تا از داخل سوراخ آن یک هدف را نگاه کند. آنگاه چشمی را که مورد استفاده قرار داده است، یعنی چشم برتر را یادداشت کنید. 3. ساعت دستی را به وی بدهید تا امتحان کند و توجه کند که صدای آن را میشنود یا خیر. آنگاه یادداشت کنید که از کدام گوش خود استفاده کرده است، چپ یا راست. 4. نخ و سوزن را به وی بدهید تا نخ را از داخل سوزن عبور دهد. سپس ملاحظه کنید که با کدام دست نخ را عبور می دهد. با این تست می توانید بدانید که کدام نیم تنه طفل شما خوبتر کار می کند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از کابل به ولایت باستانی بغلان می رویم، ولایتی که با تاریخ پرقدمت خود دهها آثار باستانی را در آغوش خود دارد و بعد از این از هر ولایت گزارش های فرهنگی خواهیم داشت. بیایید از همکارم بشیر احمد غزالی بشنویم که چه گزارشی از آثار تاریخی و فرهنگی بغلان دارد.
از آنجایی که بغلان را ولایت باستانی مهد تمدن‌های گذشته و گذرگاه شاهان و کشورگشایان زیادی می‌دانند، در آن آثار و آبدهای تاریخی آشکار و پنهان زیادی وجود دارد. مجسمه‌های تازه به شهرت رسیده شمرق، آبدهای سرخ‌کوتل و چمقلای بغلان معروف‌ترین ساحات تاریخی اند که گواهی خوبی بر باستانی بودن این ولایت می باشند. بغلان در دامنه شمالی کوه هندوکش که مرزهای مشترک با ولایت تخار، بامیان، سمنگان، پروان، پنچیر و کندوز دارد، روزگار راه ابریشم و مسیر تردد کاروانهای هندو بخارا یا هندو پاکستان و کشورهای آسیای میانه امروز بوده است. باستانشناسان آثار و آبدهای کنونی بغلان را بیشتر از یادگاری‌های شاهان و کشورگشایان می‌دانند که اینجا آمدند و رفتند و یا هم مدتها بر این سرزمین حکم راندند، مانند کوشانی‌ها که بیشتر ساحات باستانی این ولایت آثار بجامانده از آنهاست و نمایانگر هویت و مدنیت این سلسله از سلاطین آن زمان. مجسمه های تازه به شهرت رسیده شمرق یکی از همین هاست که 10 سال پیش مشهور شد و در ردیف نایابترین آثار بجامانده از آن زمان قرار گرفت. آثاری که به گفته نظام الدین توخی مدیر قبلی آبدات تاریخی ولایت بغلان و یکی از باستانشناسان این ولایت مهمترین آثار بعد از مجسمه های بودا در بامیان می باشند.
این مجسمه شمرق مشتمل است از یک اسب، اسب کلان که قریب تقریبا در حدود 2.5 متر به اصطلاح طول دارد و با نشان علایم سکه کوشانی ها که در بازوی اسب حک شدن، پاریزی با تقریبش 2 حسب دیگه هم هستن، یک درخت فلفل است، یک راهب است، اجده هاست و فیل است. فیل در زمان دوره سیاهی که در دولت افغانستان آمده بود قسمت سر زیر از بین بردن، اما فیلن مجسمه با حالت خودش حفظ است. در دامنه کوه در ارتفاع تقریبا در حدود 500 الی 600 متر ارتفاع داره، در اینجا هر شد یا علائمی که در اونجا دیده میشه دوره کوشانی هست. راهب در اینجا استان است که از کنشکا به اصلاح پذیرایی میکنن. این راهب با دستگلی که داره یا با توفی که داره میخواد به کنشکا هدیه بکنه.
آقای توخی که عمر مصروف تحقیق در مورد آثار و آبدهای تاریخی ولایت بغلان بوده میگوید گوشه گوشه بغلان مملو از ساحات باستانی است، ولی آنها 26 ساحه را ثبت و راجستر ریاست اطلاعات و فرهنگ دارند که مهمترینشان آبده سرخ‌کوتل، چمقلای بغلان و مجسمه های شمرق می باشند. او با اشاره به آبده دیگر این ولایت که 42 سال پیش کشف شد میگوید
ولایت بغلان یکی از ولایت است که غنیترین ساحات باستانی و آثار تاریخی دارد. ولایت بغلان مهد تمدن فرهنگ کوشانی ها، ساسانی ها و بودایی ها بودند خوشبختانه ما در ولایت بغلان ساعت باستانی فراوانی داریم. بهترین اثر از این سرخ کوتل است که از اینجا کتیبی که به دست آمد نشان دهنده از این است که کوشانی ها در اینجا حکم روایی داشتن و اثر بسیار نابی که از اینجا به دست آمدن مجسمه به سری که از فیلن در موزیم ملی افغانستان است که با گمانه اغلب از کنشگاه هستن شما در درازی ورودی در موزیم ملی افغانستان میبینید و کتیبی هم در اینجا است که یعنی برملا میسازه که یعنی نام بغلان این از اینجا گرفته میشه بغلان یا بغلانگو که نام در کتیبه ذکر شده و نام بغلان در خود کتیبه سرخ کوتل هم ذکر شده.
آقای توخی می‌افزاید بغلان دارای جاذبه های توریستی زیادی است و گردشگران زیادی را هم با خود داشت، اما حالا چنین نیست و افتیده از چشم سیاحین قرار گرفته است.
تا یک مدت ما شاهد ازی هستم که توریست ها می آمدن اصحاد دیدن می کردن خصوصا شمرت، اما بر شما بهتر معلوم است که در یواخر یک مقدار اوضاع خوشایند نیست، یعنی با طور خصوصا با مردم ادبای خارجی نمیخوان که هم به اصطلاح در سیر و سیاحت خود ادامه بدن.
همین شکوه را شکریه اصیل رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان نیز دارد و با شکایت از نامهربانی های روزگار میگوید:
شما در جریان هستیم با وصفی که ما 26 آبده داریم، مگر یک محل توریستی که اونجا توریستا بیاید یا حداقل خود مردم جای باشه که برن از او دیدن بکنن نداریم و حداقل یک افغانی هم از درک توریستا باشه ما نمیتونیم آید پدست بیاریم. دلائل شمی هسته که مسئله امنیت است.
خانم اصیل از سوی دیگر گله های زیادی هم از کمهری دولت در حق ساحات باستانی دارد. او میگوید بسیاری از آثار و آبده ها نیاز به مراقبت و مرمتکاری جدی دارند، اما کار برای آنها صورت نگرفته است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آفتاب منبع بزرگ انرژی بلکه سرآغاز حیات و منشی تمام انرژی های دیگر است. به نظر جیولوژیست ها در حدود 6000 میلیون سال از تولد این توپ آتشین می گذرد و در هر ثانیه 2.4 میلیون تن از این توپ به انرژی تبدیل می شود. با توجه به وزن آفتاب که حدود 333,000 برابر وزن زمین است، این توپ آتشین و نورانی تا حدود 5 میلیارد سال آینده نیز انرژی و روشنی تولید خواهد کرد. زمین در فاصله 150 میلیون کیلومتری آفتاب واقع است و 8 دقیقه و 18 ثانیه طول می کشد تا نور آفتاب به زمین برسد. بنابراین سهم زمین در دریافت انرژی آفتاب میزان کمی از کل انرژی تابشی آن می باشد. اما استفاده از این انرژی کم مصرف و گردان آن به انرژی الکترونیکی در افغانستان ما چگونه است؟ و چرا از این انرژی تا حدودی مفت رایگان استفاده همگانی صورت نمی گیرد؟ در نگاه اول تقصیر این همه کاستی ها و به خصوص کمبود انرژی برق در کشور 100% به دوش دولت و مسئولین می نماید که تا حدودی درست هم هست. اما یک نکته را نباید از یاد برد که در کندی شماری از کارها ما مردم عادی نیز تقصیری داریم و خود را گویا ریزخور خانی ساخته ایم که خواهی نخواهی دولت آن را بگستراند که تولید انرژی آفتابی نیز از آن جمله است. لیکن در شماری از مناطق افغانستان مردم خود دست پیش کردن و نظر به ضرورت از سولرهای ارزان استفاده می کنن و در کاهش بعضی از مشکلات روشنی، تسخین و گرم کردن آب از آن که به جز نرخ اصلی کدام مصرف سوخت ندارد استفاده می کنن. توصیه متخصصین نیز همین است که مردم ما و کشور ما مساعد به استفاده از این انرژی بدون خطر هست. همکارم لیزا حیدری معلومات گونه ای در مورد انرژی آفتابی را تهیه کرده که با هم می شنویم.
خب افغانستان کشور است که در طول یک سال بیشتر از 10 ماه یا 300 روز هوای آفتابی داشته، در طول یک سال آفتاب آن از 2500 الی 3500 ساعت می درخشد. بدین صورت انرژی آفتاب یکی از انواع عمده انرژی قابل تجدید، ارزان و غیر مضر در این کشور محسوب می شود. انرژی آفتاب در حفظ محیط مؤثر بوده، می توانند سهم قابل ملاحظه را در ساختار بیلنس انرژی در مناطق کشور اعاده نماید. بخش اعظم قسمت های جنوبی، جنوب غربی، غربی و مناطق شمال افغانستان را بیابان ها و دشت های ریگی تشکیل داده است و معمولاً دارای بارندگی کم حرارت، آفتاب بلند تا حدود 45 درجه سانتیگراد می باشد. اگر فقط 1% از این مناطق استفاده شوند، افغانستان همه ساله 1036.5 میلیون کیلووات ساعت انرژی برق به دست خواهد آورد. میزان گرما در مرکز آفتاب 10 الی 14 میلیون درجه سانتیگراد می باشد که از سطح آن با حرارت نزدیک به 5600 درجه و به صورت امواج الکترومغناطیس در فضا منتشر می شود. استفاده از انرژی آفتابی در افغانستان در چه سطحی است و برق چی تاریخچه دارد؟ احسان الله آریانزی نویسنده افغان در یک مقاله نوشته بود در افغانستان استفاده از انرژی مانند سایر ملل جهان سابقه طولانی دارد. برق محصولی است که عمر آن در کشور ما به 100 سال می رسد. در زمان پادشاهی امیر ابیبالله خان اول، داینموی در کابل به کار انداخته شد که چند گروپ را در داخل ارگ و حومه آن روشن می ساخت. بعد داینموی های دیگر به کار افتید و اولین کارخانه های تولید برق در جبل سراج، پغمان و چک وردک تأسیس شد. بعد از این اولین گام ها فابریکات دیزلی تولید برق در شهرهای هرات، قندهار، کابل، ننگرهار، غزنی و مزار شریف به کار افتید و دستگاه های برق آبی نقلو، ماهیپر، سروبی، درونته، پلخمری، پروان، کجکی و غیره به کار افتادند که بعضی از شهرها را روشن ساخته، خانواده ها کلتور استفاده از برق را فرا گرفتند. اولین کارخانه های کشمشباکی، نساجی، پاپوشسازی، کارتنسازی، دواسازی، میوه پاکی، سمنت سازی، تولید قند، مؤسسات چاپ و نشر و غیره در سکتورهای دولتی و خصوصی به کار آغاز کردند. جاده ها روشن شد، سینماها به نمایش فیلم پرداختند و خلاصه که تغییر در کشور با وجود آمد که سر آغاز بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی به حساب می رود. افغانستان از جمله کشورهایی است که 300 روز آفتابی سراسری دارد و در مناطق شمال غرب آن بادهای 120 روز مشهور هستند که در گذشته ها آسیاب‌های بادی در هرات، فراه و نیمروز موجود بوده که گندم و سایر حبوبات مردم را آرد می کرده و در مسیر راه مزار شریف شهرهای شبرغان و اندخوی باد تند تقریبا دائمی در تمام سال در جریان بوده و در هیچ مقطعی از تاریخ از آن استفاده نشده است و تنها مردم در حد سطح سواد خود از انرژی آفتاب برای گرمایش، خشککاری، رسیدن حبوبات و علوفه و غیر استفاده کردند. اما در سالهای اخیر یک عده از کارگران افغان مقیم کشورهای خارج اولین دستگاه های کوچک برق آفتابی را به افغانستان آورده، خانه های خود را با استفاده از برق تولیدی آن روشن ساخته و دستگاه های تلویزیون خود را با آنها مورد استفاده قرار دادند. بیایید با تکنیک این منبع انرژی آشنا شویم که چگونه یک سلول خورشیدی انرژی نور را به برق تولید می کند. قبل از همه بگوییم که سلول های خورشیدی را به یک نام دیگر یعنی فوتولیتایک نیز می شناسند که فوتو به معنای نور و لیتایک به معنای الکتریسیته می باشد. همه این سلول ها در خود یک یا چند میدان الکتریکی دارند که باعث ایجاد ولتاژ می شوند. در کریستال پیوندها بین اتم های سیلیکون از الکترون تشکیل شدند که بین تمام اتم های کریستال تقسیم شدند. وقتی نور به سطح کریستال میتابد جذب میشود، این نور باعث تحریکی از الکترون ها در یکی از اتم ها می شود و آن را به سطح بالاتر انرژی هدایت می کند. این الکترون با این انرژی و با استفاده از میدان الکتریکی موجود در یک مسیر مشخص و با آزادی بیشتر نسبت به حالت قبلی که در بند بود حرکت می کند و حرکت آزادانه الکترون به معنای ایجاد جریان می باشد. با وصل کردن سیم مسی به بالا و پایین این سلول خورشیدی می توان جریان تولید شده را به دست آورد. حالا بدانیم که چگونه نور به برق تبدیل می شود. این جریان به همراه ولتاژ حاصل از میدان الکتریکی توان الکتریکی را تشکیل می دهند. این همان توانی است که مشخصه یک سلول خورشیدی می باشد، یعنی فرضاً می گویند این سلول 5 وات است. معمولاً سلول هایی که 12 ولتی هستند بین 16 تا 20 ولت خروجی می دهند که برای رگوله کردن این ولتاژ از کنترل کننده چارج استفاده می کنند. کار این کنترل کننده دقیقاً مثل رگولاتورهای ولتاژ می باشد. از خروجی این کنترل کننده اگر مدار دی سی باشد مستقیماً به آن می رود، اما اگر مصرف کننده ای سی باشد باید ولتاژ خروجی کنترل کننده را ابتدا با باتری های قبل چارج داد، سپس به یک مدار اینورتور که وظیفه‌اش تبدیل دی سی به ای سی است می رسد.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه مجله فرهنگی آزادی این هفته در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر یا نصیب.
سرود و سخن.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستداران برنامه سرود و سخن.
من هم سلام میفرستم به هر کدام شما دوست عزیز. البته سلام دوباره و امیدوارم لحظات خوش باز هم با ما دو نفر که میزبان برنامه شما هستیم داشته باشیم. موضوع هفته ماست، یکی از همکارای ما انتخاب کرده بود، حقوق معلم. موضوع بسیار خوب است چون در شرایط فعلی متوجه شنیدیم بعض موضوعات رویجون کس متوجه نمیشه، اما وقتی که میریم به طرف حقوق معلم که چی هست، باز به یادمون میه که در 30-35 سال اخیر که در افغانستان جنگ های شده، واقعا احترام به استادا بسیار کم شده،
واقعا
مخصوصا در مکاتب. شاگرد خفه نشن، آزار بده نشن، این موضوع احترام کم شده، ایره باید اقرار کنیم. در سابق ما هیچ وقت نشنیده بودیم که بالا یک معلم چاقو یا پنجه بکس کشیده شود، اعمال شده. من چشم دید خونه دارم، اما دوستای من قصه کرده برای من که امروز در مکتب ما معلم نارا یک شاگرد کتب بکس زد و چشم شو بر کرد.
واقعا جای تاسف است،
بسیار جای تاسف است. موضوع برنامه ماست. تشکر شما دوستای عزیز که تا پایان با ما هست.
بله، و منتظر تماسای دوستا هستیم که با ما تماس بگیرن و راجع به موضوع با ما گفتنی هایی داشته باشن.
بله، اولین تماس میگیریم. بله، سلام علیکم، بفرمایید.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و المغفرت. امیر سیر، شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ تحکیل از جانتان جان.
تشکر، زنده باشین. شما خوب هستین خطیبی سیر؟
الحمدلله، فضل خداوند، شما و رویدین همه جور هستن.
تشکر، زنده باشین. سلامای مرام قبول کنین و خوش آمدین به برنامه خودتان.
تشکر، زنده باشین، موفق باشین.
خطیبی سیر، چی گپاست در ولایت سمنگان؟
خیر خیر، آرام آرامش فضل خداوند کریم در ولایت سمنگان.
شکر که جور هستین. روی موضوع حتما صحبت میکنین چون موضوع بسیار زیبا و مقبول است که یک دوست ما انتخاب کرده و شما هم معلوم میشه که باید خوب صحبت کنین.
بله حقوق معلومات بله سیبه معلوم معلوم در بالای شاگرد حقوق زیادی دارد. در این داره حدیث شریف است که عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه قال قال ان المعلم اذا قال لثبت قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال الثبت بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للثبت وبراءة لأبويه وبراءة للمعلم من النار. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه می‌فرماید آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود است که به تحقیق معلوم وقتی که بگوید با شاگرد بگو بسم الله الرحمن الرحیم پس بگوید شاگرد بسم الله الرحمن الرحیم بعد خداوند جل جلاله امر می‌کند به فرشتگان به بنویسید خلاصی شاگرد و پدر و مادر شاگرد و معلوم شاگرد از آتش دوزخ. این حقوق معلوم است که این چنین فضیلت را برایشان خداوند داده. و همچنان در جای دیگر می فرماید که من تعلم حرف فهو مولاه، شخصی که بیاموزه یک حرف را از معلوم پس آن معلوم مولای آن شاگرد می باشد. این حقوقی معلوم است که کوتاه‌تر صحبت کردیم معنی می سید بزرگوار.
بله بله واقعا چقدر موضوعات خوبی در مورد معلم گفته شده. ببینیم احادیث هست که
اجازه تا یک دوست من بنام محمد عظیم خوجه از سیغانی یک دویت را برایم پیرستاده است و خواستار آن شده است که این دویت را در برنامه بخواند. ما از طرف آن دوست خود این دویت را در برنامه این روز بخوانش میکنم. خوبه کنند که مورد پسند شما دوسته قرار بگیرد.
بله بفرمین بفرمین.
دو چشمانت جوره دربینست میرویش جان و رویا جان، بدستانت ساعت شوبینست میرویش جان و رویا جان. اگر یک وقت با هم بسامه شدم چپرکت زیر کلکینست میرویش جان و رویا جان. این را تقدیم کردم به کبیر خوجا صدیقی.
بسیار زیبا بود.
زنده باشه.
من خوش ساعت شوبین ندارم. رویا جان شما دارین ساعت شوبین؟
نه هیچ ساعت ندارم.
چیزی که دوستی من برای ما فرستاده بود فقط این پیام را برای شما خواندم. خدا کند که مورد فزند شما
بسیار زیبا بود. تشکر از دوستان از طرف ما. تشکری کنین از پیششان. زنده باشین خطیبی سیل عزیز. کدام آهنگ میخواین؟
آهنگ علی سید با آواز استاد آرمان که میگه جوانی بهاریم بود بگذشت.
جوانیان بهاری بود بگذشت. حتما نشر میکنم.
تقدیم دلاسردین مشتری و برای همه دوستان و شنوندگان.
زنده باشین. روزتان بخیر.
خدا حافظ ناصرتان.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خطیبی بسیار خوب صحبت کردن. احادیث مبارک هم گفتن.
بله.
و در مورد احترام و فضیلت احترام استادا خوب صحبت کردن. شاگرده بشنم مخصوصا شاگرده
تنها متعلمین نمیگیم، محصلین هم میگیم.
خب درست است. در مجموع کسی که درس میخوانه، کسی که میاموزه.
شنیدم روز که یکی از محصلین یکی از پوهنتونای که در کابل است نامش نمیگم، استاد خود استاد کرده و برش گفته که اگر اقنام را برم میدی خوب، اگر نمیدی به چاقو میزنم.
نام خدا آفرین به تربیه فامیل ازی. ما با فامیل ازی شاباش میگم.
و استادم استاد شده ورقه برش داده گفته هر قدر که میخوایی دهی نوشتکو. ما را تیر، ما اولاد دارم، خانه دارم، فامیل دارم، نمیشه که ما به خاطر چند نمره تو ما زندگی خود از دست بتم و اقدر نفره که در خانه منتظرم است اونا.
سوال ایجاست که شاگرد بازده پانتون چی میکنن؟ با یه قدر خواص فاسده که داره این فاسد باید پانتون اصلا جا داده نشد. ایره باز با درس و پانتون و تعلیم و تربیه چی؟
خب چی بگویم دیگه، متاسف
یه بخطر سند متاسف هستم بسیار واقعا. خب امیدوارستم که مسئولین در این مورد سر توجه داشته باشن.
واقعا آهنگ استاد آرمان مشنبید. به دل گفتم که ای وای لیلای من همین است،
جوانیم بهاری بود بگذر بگذشت با ما یک اعتباری بود بگذشت میان ما تو یک الفتی بود پیانم نوباری بود بگذشت میان ما تو یک الفتی بود پیانم نوباری بود بگذشت داغ داره ز گل و باغ دوران جوانی برای یک خزانه یاد داره ز گل و باغ دوران جوانی برای یک خزانه یاد داره نگفتم راز دل یک دم به پیشش ز پیشم یار جانی رفت افسوس نگفتم راز دل یک دم به پیشش ز پیشم یار جانی رفت افسوس بس که باری به سر خاک تو ارمان جوانی شدم آیم سفید از بس که باری به سر خاک تو ارمان جوانی جوانیم بهاره بود بگذشت با ما یک اعتباره بود بگذشت جوانیم بهاره بود بگذشت با ما یک اعتباری بود بگذشت میان ما و تو یک گلفتی بود پیانم نوباری بود بگذشت میان ما و تو یک گلفتی بود پیانم نوباری بود بگذشت
شنیدین دوستای عزیز با صدای استاد آرمان
بر انتخاب از
خطیبی سیب بود
که زیبا هم صحبت کردن. خب ادامه برنامه است و باید بگویم باور کنیم قصیر که شما قبل از شنیدن آهنگ گفتین که نام خدا یک شاگرد بالا استاد چاپور کشده که یک نمره برنامه بیتی یک سن مرد تکان داد.
بله
یعنی ما چطور جرات کنیم که به یک مسیح تحصیلی یا مسیح فرهنگی یا جای ادب و تعلیم چطور جرات کنیم که اعضای فامیل خود ما بانیم اولاد خود بانیم کجا بره؟
والا مشکل است.
مشکل است. خب رحم خدا را میخواییم چون بنده هایش خود نتانست
بیشک همیشه.
خب باز هم تماس را جواب میگیم که کدام جوان است که چقدر احترام استاد خدا داره.
بله سلام علیکم، برنامه سرود و سخن است، بفرمایید.
ای معلمی مدارس دوران با تو سلام، ای رهنمای مکتب عرفان با تو سلام، تدریس علم حق تو دادی برای من، ای صاحب شهامت و ایمان به تو سلام، درسی ادب تو دادی ما را به هر زمان، ای استاد مهربان و قدردان به تو سلام. ابری سیاه جهل اگر سایه افگند، ای افتاب روشن مایان به تو سلام. گفتار خوب تو چو باران نوبهار، سراب شده گلهای گلستان به تو سلام. از فیض علم تو با آسمان رسیدم، ره رو دریای خروشان به تو سلام. الفاظ قرآن به زبانم نهاده ای، ای پیشوای راهی نیاگان به تو سلام. اگر من نگویم این بگوید برای من، هر مرچه و خاک دیابان به تو سلام. ای معلم مدارس دوران به تو سلام، ای صاحب شهامت و ایمان به تو سلام. سلام و عرض ادب خدمت ملاجان امینی و راجان معدمی و همچنان برای تمام ملت و نجیب شریف افغانستان. سلام خواهد تقدیم میدارم و از خداوند ای آرزار دارم که میشه هم بالا به خنده با جان و جور و صحتمندی در برنامه حاضر شده باشیم و برنامه رو به خوبی و به مقبولی
تشکر
به شاید و پیش بریم.
زنده باشی زیاد جان، بازم خوش آمدی ترانه بسیار مقبول و دوست معلم یا استاد خانده. تشکر،
خوش آمدی زیاد جان، سلامای مرام قبول کن. تشکر، زنده باشین، هر دوی ما خوب هستیم، خدا کنه که شما هم صحتمند باشین. و
شعر خو خواندین در وصف استاد، سخنه کوتاه هم دارین در مورد احترام استاد، گرچه کل موضوع در شعر خلاصه شد. بفرمین
استاد گفتم در انسان کس دو پدر داره، یکی پدر اصلیش است که تربیت کلام کردنش پذیرش داره و پدر زومیش استاد است. پدر معنوی میگه که او تربیت تربیتش پذیرش داره و همچنان بر از راه تاریکی و جهل بر نجات میده، برای راست برای روشن که راهنمایی میکنه استاد است. بعد همراه استاد رفتار بکنه که همچنان مثل پدر خود که همراه پدر خود رفتار میکنه، همچنان رفتار رو باید همراه استاد و معلم خود داشته باشه که از پیش ما نه معلم حاضر رو باشه نه پدر آدم.
بله تشکر. چطور زیا جان خودت خو فوق‌العاده احترام معلمین خود کدی؟ یعنی
معلمین صد کردم، همچنان در وقتی که روز معلم بوده همچنان احترامش کردم، بدون از آمش همیشه احترامش داشتم و در روز معلم آمادگی ها گرفته بودم، ترانه یا مقاله برچید نیرستم که بندازی از نگه هر چیزتر متعلم و قسم آمادگی نداشتیم. خود من داشتیم و استادای من اگر زنگ بزنی میتونی پسان کنی که اخلاقی چی رقم یک شاگردت بود.
خب بسیار خوب است. من خیلی وار خطا به این ساختن، من فکر کردم شما گفتیم که فقط در روز معلم احترامش میکنم دیگه. احترامش نمیکنم. خب تشکر، زنده باش، خوب است، انشالله خدا هم نامرید کمک خواهد کرد. زنده باش زیاد جان. کدام آهنگ میخوایی؟
با آهنگ هست نام نرمانش یادم رفتن میگه دختر قریه و شعر آمدنی آهنگ اگه باشه
مثل نمایید. بشیر وفاست،
بشیر وفا و برادرشان فکر میکنم نظیر سرود است.
آها فکر میکنم، ما تنها بشیر و فاره شناختم. خب من مرتان نشر میکنیم.
سبزی پشت لبان از دوستان جنت است، لحظه دیدار رویت برای من نعمت است. اگر چه اخلاقی عاشق رویت شدم، یک گلاس چای تلخت به اخلاقی آبی رحمت است.
یک گلاس چای تلخ بیشک کنم
شکر زنده باشه. سروده خودتان بود؟
تشکر دیگه. یا هنگ تقدیم بسید چار ولد هستی چست شد شد و سید 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 پنج دو قریه افغانستان و برای تمام ندر افغانستان و برنامه خوش
خدا نگهدار.
خدا حافظ. زیاجان اخلاقی خوب دیگه، نامحله همیشه ما گفتیم دیگه، ضرورت به توصیفش نیست که همیشه خوب آمادگی میگیرن.
بله آمادگی میگیرن و همطور با انرژی تمام به برنامه زنگ میزنن.
وقتی که برنامه دوام میکنه که با انرژی آمده باشین و خوش شو بالا بخنده، خودش خوب باید با انرژی باشه. خب تشکر از این آهنگ میشنم.
La 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 کنار آمده است، صف بندت همه ای لیلی شب، دختر قریه بشار آمده است، صف بندت همه ای لیلی شب، دختر قریه بشار آمده است. غنچه و باغ و بهار آمده است، فریه زیر چنار آمده است، صف بندت همه ای لیلی شد، دختر قریه بشار آمده است، صف بندت همه ای لیلی شد، دختر قریه بشار آمده است. و زبر دست و شکر بر دهن است، نازنین دختر اصل وطن است، و زبر دست و شکر بر دهن است، نازنین دختر اصل وطن است. خرمن شهر به شرار آمده است، دختر قریه به شار آمده است، گل برزد به قدم های نگار، که عزیز دل زار آمده است. شام از وای ووس، نباناز و نبرانای ووس، سادگی شام از وای ووس. لذت سیب و انار آمده است، دختر قریه به شار آمده است، بی‌نظیر است و وفادار قشنگ، با دو چشمان خمار آمده است. غنچه و باغ و بهار آمده است، پری از زیر چنار آمده است، صف بندت همه ای لیلی شد، دختر قریه به شار آمده است، صف بندت همه ای لیلی شد، دختر قریه به شار آمده است. لا 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 لا
شنیدین دوست عزیز؟ میگن در روایات حقوقی که استاد بر شاگرد دارد بیان شده است، با استفاده از روایات حقوق استاد بر شاگردان را چنین میتوان برشمرد: تواضع در مقابل استاد، احترام به استاد و سلام دادن به استاد، سکوت و فراگیری مطالب. خب سه شماره را براتون خواندم، چون زیاد است تقریبا 12 شماره است.
آها.
باز کم کم
استاد باز بخوانیم در لابلای برنامه و برنامه فردا. خب تماس جواب بگیم،
اگر شما چیزی گفتنی
من
ندارین،
من ندارم گفتنی،
تماس
با دوست خود صحبت میکنیم.
بله سلام علیکم، برنامه سرود و سخن است، بفرمایید.
بله سلام علیکم، جان خوب هستی؟
علیکم سلام، زنده باشین. شما خوب هستید؟
من خیلی باز بارا جانم.
درستم خوب
است؟ تشکر، زنده باشین، فضل خدا. نامتانه بگین و آدرس من بگین که ما اشتباهی استیم که باز بارا جمع.
من احمدی هستم از ولایت پروان، مرسوالی سرخ پاسخ، قریه سرساز پاسخ.
مروه احمدی.
بله مروه جان، خوش آمدی. بار اولت از تماس گرفتی؟
بله.
خب مروه جان، متعلم مکتب هستی یا مصروف کار خانه؟
متعلم مکتب.
سنف چند؟
سنف 8.
نامه. خب چی گفتنی داریم مروه جان؟ خودت به طور خاص متعلم سنف 8 هستی، موضوع برنامه را امروز انتخاب ما هم این موضوع است که احترام به معلمین.
تمام مقام معلم است.
بله مقام معلم و احترام به معلم.
این بحر است که موجه از وزای کشور را تامین و مملکت را از سازی هم بهرمند می سازد. بنان جا دارد که بگوین معلم الگوی انسانیت و شرافت در ساختار بنیادی رشد و انگیزه زندگی هر فرد بوده.
بله واقعا
تشکر، زنده باشی. خودت چه احترام معلمین تا داری؟
زیاد احترام داشت.
خب بخاطر که معلم مکتب است دیگه حتما دروغ نمیگه، چون استادایش یا شاگردای دیگه میشنون حتما حقیقت میگن. خب تشکر مروه جان، آهنگ با صدای کی میخوایی؟
با صدای
لطیفه
عزیزی. لطیفه عزیزی حتما برات نشر میکنیم.
خدا
نگهدار.
خب مروه جان احمدی تشکر از اینو. یک دو جمله بسیار کوتاه گفتن اما بسیار مقبول.
بله، چون متعلم بودن ازشان انتظار داشتیم که میگفت.
بله.
خب آهنگ لطیفه عزیزی را مشنه.
بله، باز هم دوست عزیز با ما باشن و فراموش ما نکنید.